شما سال دعوای این سال نسل قبل داد با سرمایی اون روز مثل یه افسرده ای دیگه دوستان
ببخش من یه سوال داشتم ازتون رو همین بحث ابراهیم بود قبلن رو مطرح کرده بود
یکم دوتا بلندتر
باشه چشم قبلن رو مطرح کرده بود سوال که این گروه گفته ما که من مثلا شما گفتیم تا حالا ما آشنا شدیم تو بحث ها اینجوریه که پیام من بالاخره بزرگترین کسایی هم که پروژه رو میبندن با خدا یه پروژه اصلی توحید از اول تاریخ تا الان بوده یه پروژه دورانی هم دارن پروژه ها مشترک بین انسان و خداست خب مهمترین پروژه هم که دارن یه هر پروژه یه مانعی داره مقابلش خدا هم رو بالاخره با همکاری اون پیامبر اون مانع سر راه برمیداره و پروژه میره جلو با همین ادبیات من ابراهیم رو نمیفهمم یعنی برام سواله اگر این درست باشه پروژه رو ابراهیم زمین نگذاشت یعنی با همین ادبیات که الان شما گفتین خب یونس شد دیگه اگر یونس کارش اشتباه بوده که تو ادبیات بوده که یونس پروژه رو بکرد رفت بعد خدا بهش نرد بود خب ابراهیم هم اگر بنابر این بود که بالاخره جامعه تحت قیمیتی نمرود نمونه و بعد هم این که خدا می فرستاده بود که بالاخره کمک به ابراهیم مانع تکامل برداره پس چرا ابراهیم پروژه رو زمین گذاشت؟ پس هم بهانه نمیشه گذاشت. حالا من سخته جان خب سختی رو تحمل کنم. شهید میشم شهید شد. پس چرا پروژه رو بکرد؟ اگه پروژهش این بوده که با نمرود مخالفت کنه و نمرود به عنوان سمبل ملا و مطرف از جلوش برداشته بشه. یعنی من میگم اگر اینطوری به پروژه انبیا حالا نگاه کنیم این که ابراهیم بکرد رفت حالا به هر دلیل میخواد ادامه پروژه یه جا دیگه اینجوری میشه باش مطرح کرد که تو پروژه‌ای که مانع تکاملش نمرود بود و این قوم بالاخره سرپرست میخوان دیگه هدایتی میخوان واسه چهار نفر آدم بیشتر هم راش نشد اینجور که تاریخ اومده حالا ده نفر در حقیقت اون هدف اولیه‌ای که داشته که بوتا رو کشون بود اگه با استراتژی مشخصی رفته باشه خلاصه استراتژیش چه جوری چه جوریش میلنگه سوالم اینه که اگه اونجوری نگاه کنیم پس چرا ابراهیم رفت پروژه‌ش حالا به این ادبیات زمین بود
ابراهیم که زمین نگذاشت یعنی به ته خط رسید دیگه یعنی به هر حال ولی یه وقت هست میدان تیره یه وقت هست تنابه داره اینجا اون دوره منجنی بود و آتش رو رسو کرد سنت اون دوره بود ابراهیم که بالاخره از مایه گذاری بود هم نیمان مکانیسمی رو خدا ترتیب داد که در اون منجنی ابراهیم به ته خط حیات نرسه ولی به در حقیقت ته مرحله رسیده بود از مرحله رفت بیرون این نیزارمون الارم بی سیهدی یعنی من مذهبیم اهل ادامه دادن راهم این راه رو شما در این مرحله بر من مسئول کردید من میرم به جانب در حقیقت هر سرزمینی که او من رو رهنمونی کنه رهنمونیش میکنه به جانب سرزمینی که برهوت کامل هیچ در اون نیست اونجا اتفاقاتی میفته و بعد شرایط فراهم میشه که ابراهیم بر میگرده به مکان اولیه اینکه یه رفت و برگشتی صورت داده میشه و ابراهیم هم به اصطلاح پا از صحنه بیرون نگذاشته دیگه مثلا فرض کن که تو همین دوران جدیدی که رو مثلا میذارن تو دوران مدرن تو اتاق گاز دیگه بالاخره ته پروژه شد دیگه ابراهیم هم ته مرحله رسید اونجا دیگه کسی پذیراش نبود یعنی خب نظام حاکم که پیام رو نمیپذیر و شکای مجددن وارد شده بود مناظره هم برگزار کرده بود با نمرود ببین چند تا سمیرتر شد دیگه یکی مرحله اول که از 13 سالگی پیام رو داد بعد مرحله دوم که اون بت آزر رو برد تو بازار رو برای فروش توی آب و گل و لجن انداختش و خواست که به اصطلاح بیرون بیاد یک نمایش توضیحی ترتیب داد ولی خیلی پیامش مؤثر واقع نشد مرحله دوم مناظره با آذر و قم بود پارسال مرور کردیم اونجا کاملا کار توضیحی میکنه اونا رو به فکر فرو میبره یارکشی های حد اولی هم داره یعنی آذر رو مسئله دار میکنه. آذر به دلیل اینکه مشاور ارشد نمرود بوده و خزانه دار بوده، به هر روی حالا یا با منازعه امنیتی یا با منازعه طبقاتی، فطرتش اینطور که از قرآن و تاریخ در میان، فطرت آذر فطرت پاکی بوده، با ابراهیم هم مدارا میکرده، از اول هم متوجه شده بوده که ابراهیم عامل تغییره. ابراهیم هم خب مثل موسی فرزند ممنوعه بود، ولی نمرود نابودش نکرد. وقتی که مادر ابراهیم گزارش داد که همچین فرزندی هست، نمرود باش مدارا کرد. و بعد از اون که اون بت رو هم میبره تو بازار به جای فروشون برخورد میکنه، نمرود فقط بهش تشر میزنه، میخواد متنبهش کنه. مرحله بعد هم که دیگه مناظره عمومیه، نمرود میگه که این جوانی که پیدا شده این گزاره ها رو مطرح میکنه، بیاریم ببینیمش که چی میگه. ابراهیم با نمرود هم خب یه مناظره روشن شفاف تو فرهنگ اون زمان هم دموکراتیک بوده. بعد نمرود هم مسئله دار میکنه، نمرود ته خط به اصطلاح مناظره میرسه، اینا خیلی مهمه. پس ابراهیم همه خطا رو تا ته رفته، خط تربیت منفرد تو کوه و توی در حقیقت میان وحوش و که مادرش فقط قضا میبرده بهش میداده رو طی کرده، مرحله رو تمام کرده، وقتی به بلوغ میرسه به شهر میاد، شهر رو شروع میکنه مرحله به مرحله جلو میره، با قوم، با پدر، شکستن بوتا کوتاه نمیاد ابراهیم. آخر هم که مناظره با نمرود، بالاخره آتشی رو اونها میخوان که به طریق پروژه برسوننش. بعدم تصمیم میکنه که من از این مرحله خارج میشم، نه صرفا از مکان، یا از مرحله خارج میشم، خطم خط ادامه است، زاهد یعنی من یه پروژه رو شروع کردم ادامه میدم، میره بیرون. اونجا هستی خیلی مهمه، در بیرون که میره شرایط عهد و میثاق با خدا فراهم میشه، و بعد که بنیانگذار بشه دیگه میشه گفتش که کار اصلی ابراهیم بنیانگذاریه. اینم که شما میدی ببین خدا چند جا تصمیم میکنه که ابراهیم فراتاریخی و فراجغرافیایی دیگه. ابراهیم خیلی در بند زمین نبوده، موسی باید تحول اونجا رو اتفاق میداده، موسی باید تو مصر رو متوقف میکرده، یا مثلا فرض کن هر کدوم از اونها تو محدوده خودشون، یا مثلا مسیح پیام‌آور تو سرزمینی بوده که در دوران طلایی تمدن زندگی میکردن، مثل در حقیقت دوران وحوش موسی و یا فرض کن اعراب شبه جزیره موقعی ساطع شدن پیام آخر نبودن. این که مستندی وجود نداره که پاپس کشیده باشه 118 سال هم که زندگی میکنه، بعد اون محصول زندگیشو بعد از اون همه ناباروری های خودش و همسرش اونجا باست تا تایی خط رفاقت به خدا میره، خلیل میشه دیگه، فرزندم که پاد قربانی کنی، اصلا ما نمیتونیم این مایه گذاری ها رو تصور کنیم. پس ابراهیم ته خطیه، چون ته خطیه هر زمان که پیغمبری با مشکل مواجه میشه، با بحران که برم نرم به قول نرادا با شیشو بهش مواجهه، خدا ابراهیم مطرح میکنه. ابراهیم حنیف بود، مسلم بود، رفیق بود، اهل معنس بود، اهل این که خدا میگه حنیفا مسلما، دیگه او تصریح میکنه تو گزارش اهل معنس بود دیگه، ما مستندی نداریم از معنس خارج شده باشه. من اینقدر میفهم، حالا اگر باز خواستیم تو این فکر کنیم دوباره.
نه من حالا چیزی که تو ذهنم بود بود که منظورم سوالی شما گفتی حرفو که اون مثلا پروژه اصلی ابراهیم
توحید بود سراسری.
حالا ولی من یه جور دیگه فکر میکنم، من اساسا میگم که خدا اینجوری هم میشه فکر، چون اینجوری در مثلا بشه تقسیم بندی کرد پیامبر، من هم میتونم تقسیم بندی کنم، پس پروژه مثلا من نوعی هم نیست، مثلا من پروژه فراتاریخی میخوام یه بشینم مثلا ریشه لغت‌های مثلا عربی رو تو 3000 سال اخیر در بیارم، کار مبارز اجتماعی ندارم، این مسئولیت فرادورانی من، یعنی بالاخره باید یه چیز واحدی برای همه وجود داشته باشه، چون هم اونطوری بشه فکر کرد. قرار نیست حتما خدا استراتژی مشخصی رو برای هر پیامبری پیاده بکنه یا اصلا همچین چیزی رو متصور براش کنه. ابراهیم تو موقعیت های مختلف اون تشخیصی که میداده عمل کرده که همونجور که شما گفتین تهیه خطی عمل کرده، یعنی مردونه ایستاده، هم سر درک و دریافتی که داشته و مقابل سلطه مثلا اون دوران بوده، هژمونی اون دوران بوده، مقابل اون قرار میگیره، هم بعدش سر عقیدهش میمونه، حتی تا پادشونش میمونه و حاضر به تن دادن به بعضی وجود میشه، هم سر عهد و میثاقش هم شما مثلا با خدا میمونه، ولی اینها لزوما نباید یه خط استراتژیک از توش در بیاد. اگر ما معتقد به خط استراتژیک باشیم این تناقض به وجود میاد که پروژه ابراهیم یه جور در مقایسه با پروژه موسی لااقل تو گفتار در تناقضه. یعنی حالا درسته شما اینجوری حلش کردین که با پروژه ابراهیم اساسا ربطی به زمین نداره،
برای اومده توحید رو پایه بذاره، ولی خب توحید رو برای همه زمین ها و همه مکان
از اونورم ما یه نفر همچه حرفی بزنه میگه آقا من پروژه‌ام توحید کاری به ظلم و ستم ندارم، ما تو این جهان الان بهش میخندیم، یا راست میگه تو در دکون این مسئله یا حل بکن، من پروژه‌ام توحیدی یعنی چی. من میخوام میگم این مسئله‌ای که الان بیان میشه، شما الان میگید مثلا پروژه ابراهیم پروژه توحیده، پروژهش جداست. شما فرض
کنید ابراهیم در دل پروژه اصلی ضد ظلم هم هست، با اقتصاد بوتن برخورد میکنه، با بوتکدن برخورد میکنه، با ایدئولوژی دوران هم برخورد میکنه. هیچ جا نیومده بگیم من فقط میخوام توحید رو مستقر کنم و توحید رو ترجمان امروزی و همه روزی بکنم. نه، مقدمتا ببین قبلا هم تو تاریخ بحث شد، مثلا دهه 40 و 50 میگفتن تضاد کار و سرمایه در دل تضاد اصلی خلق و امپریالیسم قابل حله. اون زمان با او ادبیات حرف درستی بود، نمیتونستی مثلا توی کشوری مثل ایران که کمپراتوریسم حاکم بود، استبدادم بود، بیای استبداد رو ول کنی فقط با کمپراتوریسم و استثمار در بیفتی. کمپراتوریسم و استثمار حل مسئلهش در گروه حل یه مبارزه ملی ضد امپریالیستی بود. حالا الان این ادبیات اصلا ناشناست، ولی ببین مثلا تو ایران خودمون ده خدا اول عنصر سیاسی بود دیگه، عنصر حزبی و سیاسی، شرایط بعد از کودتا براش بسته شد، ولی بالاخره آمد روی پروژه فرهنگی کار کرد و 40 سال همون پیگیری که تو مبارزه سیاسی تشکیلاتی داشت عنصر قابلی هم بود تو تشکیلات، اومد وایساد 40 تا جلد لغتنامه داره بود. اینکه همه که بنا نیست بیان تو متن مثلا کار تشکیلاتی، کار سیاسی، کار ایدئولوژی، هر کی تو حوزه خودش، موزیسیان هم تو حوزه خودشون که ردیف دستگاه هم درست میکنه، هر کی تو حوزه خودش. ما بحثمون بحث پیشبرد کاروان بشریت، کاروان بشریت هم که همه ایدئولوگ نیستن، سیاسی نیستن، تشکیلاتی نیستن، هر کس تو حوزه خودش پای کاره. حالا مثلا یه رسول مدد نوعی 6 نسل 5 نسل مثلا بازیکن تو زمین راهن تربیت میکنه، منوچهر سالیا تو آبادان 4 نسل قابل انهای آبادانی رو تربیت میکنه، 20 تا ملی پوش میده، هر کی تو حوزه خودش. عرصه دلی علت باز برای همه. اون وقت تو ابراهیم هم که بحث میکردیم اگه خاطرت باشه، خدا ابراهیم رو آنگراندیسمان نمی کنه، ولی خدا اینقدر دوربین رو ابراهیم میبره جلو که واقعیت وجودی سایز واقعی ابراهیم خدا تو قرآن کاملا اتوت میکنه. این خیلی مهمه، ولی بعد از اینکه این سایز رو اتوت میکنه خیلی مهمه، یه آیه بلا فاصله بعد از این هست، الان آدرسش یادم نیست، قبلا رو تاریخ بحث کردیم، خطاب به همه میگه، میگه شما ها به قدر وسط خودتون. ما ابراهیم رو سایزش رو کامل اتوت نمیزنیم که شما رو خود کم بین کنیم. ابراهیم باز خودش یعنی بود، اما شما در حد قد و قواره خودتون به قدر وسطتون، به قدر وسط هم میاره دیگه، به قدر وسط هم میاره. شما میتونید کارشون پروژه تعریف کنید، ارسال فراخ و یه زمین بازه، زمین که فقط مکانی نمیگه، بازه برای همه پروژه های من فردی، خانوادگی، اجتماعی، هنری، علمی، سیاسی، فکری و راه باز. این من اقام میفهم شما
بین این دوتا در واقع چیزی که بین فرصت جلت مجرد و این کار ذاتی که بحث کردیم، در واقع فهم این که حالا این قوم یا هر چیز دیگه که هست الان به این کار ذاتی رسیدن، این چجوری ممکنه؟ یعنی ما تو پیداوار مختلف می‌بینیم که در واقع چیزهای مختلف مطرح شده دیگه، مثلا نوح یا موسی یا اینا مثلا دعا می‌کنن مثلا هلاکت اون قوم مقابلشون، یعنی که میگن که آقا اینا که به انکار ذاتی رسیدن، از خدا می‌خوام که اینا در واقع اینا دیگه جای پیش برد و رفتن به سمت جلو نداره. حالا مثلا یونس اگر ببینیم یونس در واقع همچین چیزی رو مطرح میکنه، ولی بابا میگه که تو اشتباه میکنی، به این کار ذاتی من نرسیدم هنوز و تو توی که به یه اصل رسیدی، توی که زودتر از اون موردی که باید بذارید چیز در واقع پروژه رو خاتمه یافته قلم داد کنی، تو زودتر از اون مورد پروژه رو گذاشتی زمین. خواستم ببینیم تفاوتش چجوریه، یعنی چرا نوح یا موسی باشون برخورد مثبت میشه خدا، خدا میگه که بله من این کار میکنم واسهتون، ولی میگه حقیقت این قومه، ولی مثلا با یونس اون برخورد میشه و در واقع خب اون چیزایی که واسهش میشه. خواستم ببینیم این دوتا چجوری میشه فهمید که قوم یه بنتهای خلصه و بنتهای
خلصه. ببین تو این کتاب چهار تا گناه آمده، چهار تا گناه هم قابل تحلیل. اگر خودت بزرگستان حاضر هستیم به این گناه ها وقت بذاریم، یعنی پشت سوال بیام، پشت سوال بیا برو کتابه رو زیر رو کن، از خودشم بپرس اینا رو تو مطرح کردی، من فعال شدم، من مهم پژوهش کنم، به کارم محقق، یعنی میخوام به حقیقتی برسم دیگه، از اون بخوام به حقیقت برسم. اگر حوصله داشتی مثلا دو سه نفر به خودت، این چهار تا گونه است خیلی مهمه. یکی گونه یونس، یونس خود به خودی که فرار نمیکنه، فکر میکرد سرمشقی رو که 40 سال رو تابلو نوشته کسی حاضر نیست دفترچه 40 ورق بگیری سرمشق رو برداره بنویسه، ولی رج بزنه. دوره ما مثلا گفتن مثلا از رو آی با کلا مثلا 5 صفحه بنویس، سیستم آموزشی خیلی حوصله میکردی دو خطش شما مثلا بقیه رج میزدی، مثل این نونسنگه که میزدن کج میاد اینا، صبح معلم میفهمید رج زدی. این فکر میکرده که پیامش رسوب نمی کنه، میذاره میره. بعد خدا به اصطلاح متنبهش که میکنه، برمیگردونستش به سرزمینش، میبینه نه اونا تحولاتی دارشون شکل گرفته، یعنی آموزشه برخلاف این آنچه که یونس فکر میکرده، در حقیقت به در و دیوار نخورده، بی پژواک نبوده. یه اصطلاحی هست میگن که ما هر چی حرف میزنیم مثل این که تپانچه رو تو تپه شنی شلیک میکنی، تپانچه تو تپه شنی شلیک چه بقیم یه تپ برد نداره، موج نمیافشانه، نه آتشش، نه برد مؤثرش، نه صداش. یونس اینطوری فکر میکرده، خدا آگاهش میکنه و برمیگرده. یونس لفظ ظاهرن تنبه هم به کار میره، متنبه میشه، بعد با قوم مشترکن پروژه رو پیش میبره. این یه گونه است. گونه دوم گونه موسی است. موسی خیلی عجوله، موسی عجوله، اما شرایطی رقم میخوره که در نزدیکترین حلقه ایدئولوژیک به فرعون ریزش صورت میگیره. خدا موسی رو اصلاح میکنه، تصحیح میکنه، میگه بابا این فرصت مجدد و شوک مجدد میتونه ریزش ایدئولوژیک ایجاد کنه، تو تا ته خط برو حوصله داشته باش. اونجا که موسی میگه میترسن، خدا میگه نترس، خدا میگه نترس، منظورش این هستش که برو از عرصه استفاده کن، اونها میخوان شعبده بازی خودشون را بندازن، تو هم جلوه ویژه داری، نه ترس، میشنون و میبینن با تو هستن و بعد مثلا میگه با شما هستن، میگه فرصت رو ایجاد کن برای ریزش، منظورش اینه دیگه، ریزش ایجاد میشه. موسی هم به نوعی با تلقی اشتباه مواجه بوده، تصحیح میشه. وقتی همه مراحل طی میشه، قوم خلدست میمونن، گارد ویژه و گارد جاویدان و کلاه خود به سرها و سیاه پوشا میمونن، خب؟ و مهتران هم دیگه قابل اصلاح نیستن، سرفست برخورد شدن. اونجا خدا به همه میگه برو. آقا مهدی فقط ابراهیمه که خودش میگه من رفتم، به موسی میگه برو بشکاف و برو، به لوط میگه این نموعده همون صبح قبل از سفیده برو، به نوح کشتی رو بساز برو. یعنی خدا به این تحلیل میرسه که دیگر اونجا جای تحول نیست. و توی 117 اعراف هم کیفی به محمد تون درد دل میگه، درد دل که نتون گفته بود خود، میگه بابا اگه اینا اصلاح کرد بودن ما که کاری نداشتیم که، اینا هم سر جا خودشون بودن. این گونه دوم گونه موسی است. گونه سوم گونه نوحه. نوح تا تحلیلش با تحلیل خدا یکی بوده. یعنی اون زمانی که نوح سر به در حقیقت استغاثه میذاره میگه من دیگه بریدم و من دیگه خسته شدم، بعدش آیه میاد وصنع الفلک بعیوننا و وحینا، اینجا خدا و نوح همزمان میرسن که راهی نیست. اما ببین که با محمد خدا یه گونه جدید رقم میزنه، این گونه گونه همیشگیه برای ما هم هست. محمد یکی از تب و تابای درونش این بوده که چرا پیام همه نمیگیرن، چرا همه اصلاح نمیشن. اونجا تصمیم میکنه نه تو وکیلی نه تو حافظی، پیامو بده برو. یعنی آخر سر رسالت اونطوری تعریف میشه، ابلاغ پیام، پژواک پیام، یارکشی روی مجموعه نیروهایی که پیوند باهات خوردن و کار، حالا دفعه دیگه میرسیم به کار تشکیلاتی. و موسی قبلا گفته که خانه ها را قبله کنیم، یعنی تو یارکشی تو کردی، یارکشی تو کردی، دیگه جلز و بلز نکن، بیا رو همین کار آموزش خانه ها را قبله کنیم. متنم که دارید، متن را وسط بذاریم، خانه ها را قبله کنیم، کار آموزشی تو همون خونه های اصلی. ولی ما آخر سر محمد میگه که هر کی باید پیوسته پیوسته بگروند یا نگروند، چون مدل آخره، این مدل آخر برای همه کسایی که به نوعی که حوزه های مختلف صاحبه، هیچ کس رسالت نداره همه نیروها رو واحد کنه، شدنی نیست. این مدل آخر به روح و روان انسان بیشتر میخوره تا مدل یونس که میذاره در میره، تا این مدل موسی که به زور میخواسته مثلا فرض کنید که تحول رو تحول ببخشه. این که رو این چهار تا گونه میشه فکر کرد و انشاءالله اگر حوصله داشتید با دوستان فکر کنید. خب وقت تمومه، دوستی فرصت صحبت داشتن آمدن، کسی برای تکیه دوم بحثی داره؟ برای دفعه بعد، بله منظورم شما برم. اگر که بحثی نیست که جلسه تمام، انشالله جلسه بعد ادامه بحث ایده است. رو بحث ایده هم راه نشانهای اهالی تغییر، سه جلسه دیگه حدوداً بینیم رو بحث خدای منبع الهام، انشالله دوستان بتونن فکر کنن و همزمان با بحث اصلی بحث بینیم. خیلی ممنون از همه، خسته نباشید.